که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
ساعت 8 صبح و می‌خوایم به شرایط جدید خرید لاستیک بپردازیم. جناب آقای دکتر میرزایی، ریاست محترم انجمن صنعت تایر ایران و همینطور جناب آقای عباس آبادی، ریاست محترم اتحادیه لاستیک. آقای میرزایی سلام.
سلام، صبح عالی بخیر.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای عباس آبادی سلام، صبح بخیر.
سلام و احترام خدمت شما. ببخشید من رئیس اتحادیه نیستم، من رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک هستم.
در اتاق اصناف ایران. متشکرم، ممنونم از اصلاحی که انجام دادید. آقای میرزایی بفرمایید درباره شرایط خرید لاستیک به چه شکل هست؟
شرایط خرید لاستیک اخیراً یکم سخت‌تر شده و اقداماتی که انجام شده خیلی مورد قبول و پذیرش ما نیست و این شرایط هم به زیان مصرف کننده است، هم تولید کننده و هم توزیع کننده. ما درخواست داریم که این شرط تغییر بکنه.
آقای عباس بفرمایید.
عرض کنم که ما التهابی نداریم در صنعت تا توی رینگ‌های سواری، مخصوصا در رینگ‌های 14 به بالا، ولی یه شرایط رو ایجاد کردن که مشتری هم ناراضی، مصرف کننده هم ناراضی، توزیع کننده هم ناراضی، ما هم به عنوان تولید کننده ناراضی.
متشکرم. آقای عباس آبادی شما شرایط رو بفرمایید، چه شرایطی هست که در واقع قضاوت خودتون رو بفرمایید که شما هم آیا ناراضی هستید از این شرایط اعلام شده؟
ببینید، رضایت ما برمیگرده به اون بینش مصرف کننده، اون چیزی که مردم میان سخت میکشن و تحویل میگن، تایرشون رو میدن. شرایط چالش بیشتری رو ایجاد کرده، یعنی خواستیم که در هر گره از کار باز بشه، اما عملا اینجور نشده. چقدر بهتره که اگر نظریه چیزی یا دستورالعملی میخواد صادر بشه، نظریه مشورتی کمیسیون تخصصی و تشکلهای صنفی هم عکس بشه که رضایت بیشتر مصرف کننده، فروشنده، اصناف و تولید کننده حاصل بشه.
الان نشده؟
ببینید شرط
گریه، یعنی نظر عکس نشده؟
نه، ببینید گریه از کار باز نشده. البته این که دستورالعمل اخیر نوشته 4 حلقه تایر به مصرف کننده، خب این چیز منطقی هست. 4 حلقه تایر، یعنی بیشتر، چون یه خودرو سواری بیشتر 4 حلقه که چرخ نداره. اما سرانه مصرف لاستیک، سرانه واردات تولید لاستیک در ازای هر خودرو تقریبا 1 حلقه است. این دستورالعمل خیلی خوب بود، اگر که قبلا اشاره میشد که آقا حد اکثر یه خودرو 4 حلقه، حد اکثر به خود 4 حلقه تا تحلیل داده باشه. قبلی ها اینجور نبوده، یک نفر یه مصرف کننده میومده با یه سند 2 حلقه از من میگرفته و بعد میرفته مثلا 5 تومن از اون وطنم باز 2 حلقه وطن میگرفته، جای ممنوعیت واسش قائل نشده بوده. با این تصوری که الان هنوز نمایندگان فروش تایرهاشون رو به شکل سبدی عقص میکنن، این شیوه نامه‌های اخیر صنف رو به چالش میکشه.
آقای میرزایی، این شرایط جدید رو اول بفهمید، چه شرایطی گفتن غیر از این که هر سند 4 تا میتونن بگیرن؟ وقب مگر میشد که یه نفر الان بیاد اینجا بگیره بعد بره جای دیگه هم بگیره؟ من فکر میکردم که یک سامانه ای هست که تو این سامانه شماره ملی عکس میشه و وقتی گرفته شده دیگه مشخصه.
خب سامانه قبلا هم بود، ولی کنترل انتها انجام نمیتونه بشه به دلیل اینکه اون ساختار زیر ساختش فراهم نبود توی وزارت صنعت، بین شرکت ها هم ارتباط معناداری وجود نداشت. اما من میخوام بگم که با توجه به این حجمی که واردات انجام شده، این حجمی هم که تولید انجام شده، ما کمبودی راجع به تایر نداریم. عمدتاً الان در حال حاضر من میتونم به جرات بگم مصرف کننده میتونه تایر به قیمتی که وزارت سمت یا سازمان حمایت از مصرف کننده اعتقاد داره قیمت مصرف کننده میتونه بخره. فقط اشکال توی اینه که ما قیمت مصرف کننده با همدیگه متفاوته. قیمت مصرف کننده یه تایر خارجی مثلا 2,500,000 برای رینگ پرایدی، برای تولید کننده رو گذاشتن 1,400,000 یه جفت تایر رو. اینجا یه مقدار ایراد داره که خب طرف دنبال برندهای خاص میگرده. الان انتخاب برند برای مصرف کننده سخت شده که مثلا فلان برند رو میخواد.
تایرهای مثلا همون نرخی سایزی که گفتید، اندازه‌ای که گفتید، پرایدی یا پژویی یا ماشین های داخلیمون، خب معلومه یکی دو تا شرکت هستن که خیلی خاص هستن و تقاضا توشون وجود داره. یعنی من خودم اگر بنا باشه بین، نمیخوام حالا اسم ببریم به لحاظ تبلیغ تجاری، من یک برند هست در حوزه مثلا پژو، از اون خرید میکنم، میدونم ایرانی هم هست. حالا این رقابت خیلی بین ایرانی و خارجی تو اونجا وجود نداره، اما بحث سر اینه که ما یک سامانی قرار هست بدهیم یا نه. با این وضع تصمیم گیری آقای عباس آبادی بفرمایید، آیا سامانی در انتها میبینید؟ آیا به سامان رسیدن وجود داره یا نه؟
ببینید من عرض کردم خدمتون
فرمودید.
بله به سامان خواهیم رسید. اگر میگم نظر
نه دیگه، با اگر کاری نداریم، الان با این وضع موجود میرسیم یا نه؟
اتفاقا باید بگم چون اگرش لازمه،
آخه اگر که مطلوبه، من هم میدونم اگر جیبم پر باشه میتونم بهترین تایر رو بخرم، من هم میدونم اگر وزنم خوب باشه میتونم ایدی مسافرت خوبم
بگم. تا زمانی که قیمت دستوری روی تایر وجود داره، این قضیه به طور کامل جمع نمیشه.
بله.
خود قیمت دستوری ببینید تفاوت در برند تو همه جا وجود داره. شما خودتونم الان میگید به عنوان مصرف کننده شاید یه برند خاصی مد نظرتون باشه، او برند خاص نمیشه کل کشور رو پوشش بده، شاید همه همون برند خاص.
بله. بله.
الان در یک کارخونه تولیدی در یک گروه مثلا رازی سه نوع محصول داره.
بله.
متقاضیان هر کدوم حق انتخاب دارن که کدومش انتخاب کنن، کدومش رو بیشتر مصرف کنن. برای قیمت دستوری نمیتونه بیاد همه نوع تولیدات رو در سقف یک قیمت قرار بده. این یک. دومی که ما کمبود تایر نداریم. اگر کمی روی سامانه بهتر و با نظر تشکلهای سنفی تجمیع بشه قطعا این مشکل همینجه. الان در رینگ 15 جای میزنیم اشاره کردم، در رینگ 15 ما نه کمبود داریم، همین که قیمت خود مصرف کننده یعنی قیمت مصوب با قیمت بازار آزاد یکی، تو بعضی از برندها پایین‌تر هم هست. من چطور میتونم بگم که آقای مصرف کننده کد ملی تو بده، مدارک تو بده، حالا بیا تایر رو گرون‌تر از قیمت مصوب من بخر؟ این قرار بود یکی 10 آزادسازی قیمت‌ها رها روی تایر انجام بشه.
متشکرم. ممنونم، سپاسگزارم آقای عباس آبادی، ممنونم از حضورتون، روز موفقیت داریم. پیروز باشید، خدا نگهدار. جناب دکتر میرزایی بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. امیدواریم به حال این صحبت ها شنیده بشه و براش تصمیم گیری بشه و بر اساس این تصمیم گیری
که وقت بیشتری برای صنعت تایر بذارید. واقعا هیچ مشکلی وجود نداره در صنعت تایر. این سازوکارهایی که گذاشته میشه بدون مشورت با صاحبان صنعت، واقعا ما اطلاعاتمون بیشتر از دوستانی هستش که تو اتاقهای دربسته دارن تصمیم گیری میکنن برای صنعت.
متشکرم.
سنت تولید، نه سنت توزیع، نه اصناف کمک گرفته نمیشه و بعد نتایجش میشه اینی که شما دارید میبینید.
سپاسگزارم.
من یه درخواستی هم دارم، معذرت
میخوام،
این که اجازه بفرمایید پیشنهاد ما به عنوان یه شیوه نامه تنظیم میشه اتاق اصناف ایران اتحادیه صنف کسانی که مستقیم سالهای سال تجربه خدمت مردم
بوده دیگه، چرا به هم بوده
انجام بشه و بعد در سطح عالی و نظارتی به مقامات بالاتر ارائه بشه جهت تایید.
متشکرم، ممنونم، پیروز باشید آقای عباس آبادی، خدا نگهدار. آقای دکتر میرزایی بسیار سپاسگزارم،
خدا نگهدار.
دکان فاضل و ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن مولایی استاد محترم مرکز تخصصی مهدویت. سلام، صبح بخیر. هنوز روی خط ارتباطمون با ایشون برقرار نشده. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه درباره دهه مهدویت هم صحبت میشیم و درباره نامگذاری خاص امروز به ویژه از ایشون خواهیم پرسید و خواهیم پرسید که چه کارهایی باید انجام بشه تو این حوزه برای تحقق آنچه که به عنوان سیاست کلان مطرح میشه. میهمان فاضل ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن مولایی استاد محترم مرکز تخصصی مهدویت. سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما، سلام بر همکاران زحمتکش و سلام بر همه شنوندگان بزرگواری که الان ما در محضرشون هستیم. بفرمایید. مثلا
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب مولایی، درباره دهه مهدویت با حضرت عالی می‌خوایم هم صحبت بشیم. از 26 بهمن ماه آغاز شده و امروز اول اسفند نامگذاری شده به نام خانواده منتظر و فرهنگ مقاومت، اگر اشتباه نکنم. بفرمایید درباره این نامگذاری و آنچه که امروز انتظار میره به عنوان روز، یکی از روزهای دهه مهدویت.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من لازمه که این ایام و اعیاد رو تبریک عرض بکنم و انشالله که عنایت حضرت ولیعهد شامل حال همه محبان و منتظرانش بشه انشالله. من به عنوان مقدمه بحث باید درباره اصل مقاومت توی زندگی یه توضیح خدمتون عرض کنم و بعدن اینکه خانواده منتظر چه نقشی داره در بستگی این فرهنگ، یعنی فرهنگ مقاومت. ببینید جناب آقای هاشمی، همه شنوندگان بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم، لذت موفقیت بدون عنصر مقاومت به دست نخواهد آمد. همه ما چه حالا در بعد شخصی خودمون، چه در بعد خانوادگی، چه در ساحت اجتماع، اهدافی رو ترسیم کردیم که به اون اهداف برسیم. خب این اهداف الان در نزد ما نیستن، بلکه ما باید حرکت کنیم تا به سمت اون اهداف برسیم. خب در مسیر دستیابی به اهداف موانع و مشکلات و فراز فرودهایی بالاخره هست. در هر عرصه تنوع اینها متفاوته. اما اگر ما بخوایم که مسیر رو به خوبی طی کنیم و تا رسیدن به هدف از تلاش باز نیستیم و موانعی که از درون یا از بیرون وجود داره ما رو از دستیابی به هدف ناکام نگذاره و در پایان شیرینی موفقیت و پیروزی رو درک بکنیم، باید عنصر استقامت، مقاومت و همه واژگانی که در این معانی به کار میرن رو لحاظ کنیم. تعبیر عجیبی در قرآن کریم وجود داره که کسانی که در این مسیر با صبر و مقاومت حرکت می کنند و تا آخر به یک ثباتی می رسند، تعبیر به فوز اکبر می کنه، یعنی پیروزی بزرگ. یعنی مقاومت باعث می شه که ما در هر عرصه‌ای که هستیم به یک پیروزی بزرگ برسیم که اون لذت رو در بر خواهد داشت. خب این نکته اول. نکته دوم این که ظهور حضرت ولیعصر که یک وعده قطعی خداست که ان وعد الله حق، حتما محقق میشه. اما ما نباید یک برداشت ناصحیحی از رخداد ظهور داشته باشیم و اینکه ظهور امام زمان تماما معجزه آساست و با معجزه ظهور امام زمان اتفاق میفته و پیش میره. بله، ما در احادیثی داریم که معجزات و کراماتی در هنگام ظهور و پس از اون به وقوع میپیونده، درست مثل زمان بعثت حضرت رسول اکرم. اما این به معنی نیست که اون مسیر طبیعی، اون سنت طبیعی پروردگار، اون تلاش، اون عده رو ما نباید فراهم بکنیم. امداد غیبی خدا سر جای خودش هست، اما این امداد مشروط است به تلاش های ما، به صداقت ما و در پدیده ظهور امام زمان هم همچنینه. یعنی باید ما مسیر رو برای آمادگی و زمین سازی به اندازه توانمون، حالا شخص به اندازه خودش، خانواده به اندازه خودش و جامعه هم به اندازه خودش باید برداره تا انشالله به طلوع ولایت عظمای امام زمان برسیم. خب اینجا با این دو نقطه‌ای که خدمتتون عرض کردم، جایگاه خانواده منتظر امام زمان تا حدی مشخص میشه. ما در فرایند ظهور حضرت ولیعصر آمادگی ها و زمین سازی هایی میخواییم که در نهاد خانواده شکل میگیره و اتفاقا بزرگترین زمین سازی های ما در نهاد خانواده شکل میگیره. علتش هم اینه که وقتی به احادیث مهدوی معصومین نگاه میکنیم، یکی از عمده دلایلی این که امام به پرده غیبت میرود و ظهور و قیام نمی فرماید، یکیش کمبود یاران مؤمن و کارآمده. خب نبود یاران یا کمبود یاران و کارآمدی اونها دو تا مقوله است که ضرورت یک تولید فرزند و دو تربیت فرزند را حتمی میکنه، چون باید اولا انسانی باشد و دوم این انسان برای رخ داد ظهور و قیام امام زمان تربیت شده باشه. خب این هر دو، یعنی تولید فرزند و تربیت فرزند، در یک نهاد بسیار مهمی هست به نام خانواده، و خانواده‌ای که تشکیلش و حرکتش و تلاشهاش در مسیر رخ داد ظهور هست، به تعبیر خیلی ساده بهش میگن خانواده منتظر امام زمان.
من فقط جسارت کنم، اگر خواهش کنم جنبندی هم بفرمایید سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. این خانواده منتظر امام زمان باید بیاد فرهنگ سازی کنه، ارزش هایی که در مسیر ظهور امام زمان هست رو بیاد منتشرش کنه، اولا در بین خودش و اعضایش و دوم در میان جامعه. خب چنین خانواده ای که این معانی که عرض کردم رو خوب درک کرده، هدف گذاری ظهور رو انجام داده و داره حرکت میکنه، این خانواده منتظر امام زمان از ارزش های قطعیش اینه که در مقابل موانع و مشکلاتی که وجود داره و در فرایندی که به سمت ظهور امام زمان هست، حالا نقش آفرینی کنه. خب با این توضیحاتی که عرض کردم و جنبندی کردم خدمتتون، خانواده منتظر امام زمان در مسیر ظهور امام زمان هم در درون و هم در بیرونش که جامعه هست، با نهادینه کردن فرهنگ مقاومت، ایستادگی و پافشاری تا ظهور امام زمان، یکی از مهمترین نقش ها رو در زمین سازی ظهور میتونه ایفا کنه انشاءالله.
متشکرم از حضور حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی و توفیق داریم، التماس دعا داریم.
سلامت باشید، انشاءالله زیر سایه امام زمان ما و خانواده و ملت بزرگ ایران تا ظهور امام زمان اهل صبر و مقاومت باشیم. التماس دعا. خدا حافظ شما.
معمولا در فصل زمستان یکی از مشکلاتی که به وجود می آید تقسیم و توزیع عادلانه انرژی هست. حالا بعضی مناطق در کشور صعب العبور هستند، سرد سیر و کوهستانی هستند که نیاز بیشتری به انرژی به ویژه تو حوزه گاز وجود داره، یا هر نوع انرژی که منجر به گرمایش منازل و محل سکونت یا مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی بشه. تو این حوزه قاعدتا یک سری توصیه ها و هشدار ها و زنهار ها وجود داره که کمک میکنه به برنامه ریزی بهتر برای اون توزیع جغرافیایی که عرض کردم در سراسر کشور بتونه به راحتی صورت بگیره. معمولا هم این توصیه ها، معمولا هم نتایجی که به دست میاد به عنوان مصرف بهینه انرژی یا مدیریت مصرف انرژی ازش یاد میشه. همه ارگان ها، سازمان ها، نهادها تو این حوزه ذی‌مدخل هستن. همه ارگان ها، سازمان ها باید دست به دست هم بدن تا برسیم به اون موضوعی که عرض کردم اسمش هست مدیریت مصرف یا مصرف بهینه. در کنار ارگان ها، سازمان ها، نهادها، قاعدتا ما مردم، ما مصرف کنندگان خانگی هم تو این حوزه میتونیم اثر بذاریم. بارها شده که درباره این مصرف بهینه از طرف مسئولان، متخصصان، کارشناسان بیان شده که حتی کاهش دمای مطبوع اتاق به میزان 1 درجه میتونه چند درصد در سطح کلان مصرف انرژی رو مدیریت کنه یا کاهش بده. خیلی وقتا درباره مصرف انرژی وقتی صحبت میکنیم الزاما درباره کاهش مصرف صحبت نمیکنیم، درباره اینکه حتما به خودمون سختی بدیم در سرما و سرما رو تحمل بکنیم صحبت نمیشه. دمای مطبوع به دست آوردن به هر حال الزاماتش مشخص هستش. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر طالبی، مدیریت عامل شرکت گاز استان گلستان. آقای طالبی سلام.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو
پذیرفتید.
جناب طالبی بفرمایید که چه کارها و اقداماتی انجام شده برای اینکه در استان گلستان ما مدیریت مصرف انرژی یا مصرف بهینه رو شاهد باشیم.
خدمت شما و مخاطبین عزیز ما عرض کنیم که استان گلستان، یه مختصری عرض کنم که در انتهای خطوط گازرسانی و اینکه قسمت عمده مصرف کنندگان و مصرف کنندگان خانگی تجاری و غیر عمده هستن. صنعت اینجا یه مقداری فقر صنعتی هست، فقر و صنایع کشاورزی و تبدیلی و یه صنایع آجر هم که همیش با توجه خواهش وجود داره. ما برای اینکه مشترکینمون رو ترغیب بکنیم به رنج قابل قبول الگوی مصرف نیست، اقداماتی رو تعریضی کردیم. از جمله این که الان ما خود شرکت ملی گاز هم تو ساماندهی سازمانیش یه واحدی رو حالا هرچند با تأخیر تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی گذاشته، یعنی اون قبلا بهینه سازی سازمانی که بوده در حد کشوری مطرح بوده، اما اومدن تو شرکت ها. حالا ما بیش از 75% سبد انرژی رو تو استان به سمت گاز بردیم. با این شرایط ما اومدیم تعامل کردیم، اول با مشترکین ما. حالا ما روی 2 تا بحث با مشترکین خانگی تجاری بحث داشتیم. یکی این که خب بهینه سازی موتور خونه ها رو که حالا یه طرح ملی هست در سطح کشور داره انجام میشه، حالا ما هم توی این قضیه حساب ورود کردیم. و اینکه الان امسال علاوه بر بهینه سازی تو بحث بازسازی موتورخونه هم داریم اقدام میکنیم، هم خانگی هم تجاری هم ادارات دولتی، که بتونیم مصرف تو این بخش که معمولا چندین مشترک یا خونه های بزرگ یا تجاری ها رو شامل میشه به حساب تو برنامه بذاریم. امسال تو قانون بودجه برای گازهای استانی طرحی رو برای 4,100,000 بخاری هرمتیک یا بخاری های براندمان بالا در نظر گرفتن. ما هم توی این قضیه سهم خواهی کردیم و داریم برای استان هم اقداماتی انجام میدیم. هنوز به نتیجه نرسیم، اما اینکه این بودجه چون سنواتی خواهد بود، سال بعدم ادامه داره، داریم برنامه‌ریزی میکنیم که با هزینه یارانه خود شرکت ملی گاز یا قانون بودجه که در اختیار مجموعه صنعت نفت و گاز هست بتونیم بخاری ها مجانی عوض بکنیم. و از اون برم راندمان مصرف و الان چون بخاری های ما عموماً مصرف با راندمان پایین است، 30-40%، 50% ندرتاً ما بخاری داریم، میتونیم برسیم به بالای 90% و ترت حرارتی رو به حداقل برسونیم. توی این بخش هم چون استان ما استان کشاورزی، بیش از 46% جمعیت و تو روستاها خونه های ویلایی دارن، عموما مصرفشون هم بخاریه. یعنی ما حساب کردیم از 660,000 مشترک بالای 500,000 تا ما بخاری داریم. اگه بتونیم 500,000 تا رو با راندمان بالا عوض بکنیم، یعنی به طور محسوسی مصرف ما در اوج بار مصرف که الان ما همین الان داریم تهی میکنیم، دیشب ما بیشترین مصرف رو در سطح استان داشتیم، توی این قضیه میتونیم یه تغییر رویکرد جدی رو، یعنی هر بخاری 500 هزار تا بخاری اگه بتونه هر کدوم 5 متر مکعب 2.5-3 میلیون متر مکعب رو در 24 ساعته در زمستان 4 ماه بتونیم روزانه کم بکنیم، یه عدد حالا در نظر داشته. بعد تو بخش صنایع
فقط خیلی کوتاه که به خصوص یک جمله جمع‌بندی بفرمایید.
حالا تو بخش صنایع حالا تبدیلی و همسال و هم وارد ورود پیدا کردیم با اداره استاندارد تحقیقات صنعتی، هم راندمان مشعل، هم چون اینا دانه درشتن، حالا ما روی بحث نیروگاه و اداره صنایع عمده ورود نمی کنیم چون خودشون هم به حساب دارن کارهای انجام میدن که ترکیب بکنن، چون نیروگاه ما نیروگاه فقط صرفا گازیه، بعضا تو تابستون 6 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنه با راندمان زیر 30%، عملا اصلا اقتصادی نیست تو دنیا همچی داشته باشی. اما ما تو صنایع هم ورود پیدا کردیم بتونیم تو اون بخش هم حتی فرهنگ سازی و این اقداماتی که مشترک با رسانه‌ها در انجام میدیم جای خودش داره. تو بحث پلکان مصرف هم همین شرایط رو تو قیمت گذاری حاکمیتی ابلاغ کردن و تشویق و تنبیه که برای مشترکین پرمصرف کم مصرف داریم. آخرین نکته که
متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتتون، حتما وعده میگیریم که توی فرصت بیشتر مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم به ویژه در استان گلستان. آرزوی موفقیت داریم. باز تاریخ
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید، پیامک فرستادید، تماس گرفتید. آرزوی موفقیت داریم تا فردا چهارشنبه آخرین صحبت گفتگوی این هفته. خداحافظ.
انتخاب بشه.
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
متعبی.
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کند.
یک مطلبی هست نمیدونم بگم یا نگم، ولی اگر بگم شنیدنش حال شما رو خوب میکنه همونطوری که حال من رو خوب کرد. نمیدونیم چه صحنه‌ای بود، عزیز دلمون توی زندان بود و هی مرتب زنگ میزد که آقای مکعبی مادرم پیره، قدری زمین گیره، گاهی دست به دیوار میگیره، نمیتونه به چرخونه دست گیره، مواد غذایی لازم داره. هر انسانی که باشه دلش به درد میاد. بنده به کمک دوستان هر چند وقت یک بار میرفتیم ملاقات این عزیزمون که الان در این جمع حاضره. البته بنده اسمش رو نمیارم که شرمنده نشه. خلاصه اینطوری نمیشد. مادرش داشت از غصه دوری فرزندش دق میکرد. رفتیم رضایت گرفتیم بیاد بالای سر مادر عزیزش. سکته میکنه. وزیفه هست. این اولی بود و مطمئنن آخری هم نیست. من این راه رو ادامه میدم. باید یکی باشه به چشم انتظاری ها سامان بده. امروز یه مرد عادی، فردا یک نماینده و خدمتگزار شما. استدعا میکنم، تمنا میکنم.
دروغ نگو، خودت رفتی ازش شکایت کردی، اونم به خاطر مشکل مالی که داشتی.
کی؟ من شکایت کردم. برای چی باید شکایت بکنم؟ بنده اصلا اون شخص رو نمیشناختم که بخوام بندازمش زندان.
طلب داشتی ازش؟
آدمی که از یک نفر طلب داره و پولش رو نمیده میندازمش زندان. بعدش هم که رفتم رضایت دادم. من حسابم پاکه، من هیچ ترت و واهمه‌ای ندارم.
لعنتت موجوده.